أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین نکته‌ای که در صحیحه ثالثه زراره عرض می کردیم، اشکالی بود که مطرح شد که استصحاب چون در نفی امتثال واجب ضمنی هست در اثناء نماز، استصحاب کردیم عدم رکعت رابعه را در اثناء نماز. این مشکل دارد. یک مشکل دیروز مطرح شد که جواب دادیم. مشکل دوم این هست که مفاد این استصحاب امر به اتیان رکعت رابعه است در این نماز، که البته بنابر مذهب عامه این اشکال وارد خواهد بود، ولی برای این که این اشکال رو ما توسعه بدیم و طبق مذهب امامیه هم این اشکال مورد پیدا کنه، شک در رکن مثل شک در رکوع اگر کردیم در محل، استصحاب عدم اتیان به رکوع میگوید ارکع. گفته می شود که این حکم ظاهری استصحابی غیر معقول است. چرا؟ برای این که حکم ظاهری چون حکم تکلیفی هست، بنابر نظر برخی مثل مرحوم آقای سعد که مفاد لا تنقض الیقین به شک، نهی تکلیفی ظاهری است از نقض یقین به شک عملا، و نه ابراز منجزیت و معذریت و یا تعبد به بقاء یقین. چون مفاد استصحاب حکم تکلیفی ظاهری است، خطاب تکلیف چه واقعی باشد و چه ظاهری منصرف هست به فرض قدرت و شامل فرض عجز نمی شود. اگر بگویند مردم باید استحلال کنند، انصراف دارد از فرد نابینا، منصرف است به فرض قدرت. و لذا وقتی میگویند یجب علیک الاتیان به رکعت رابعه فی هذه الصلاه، و این منصرف است به فرض قدرت. فرض قدرت بر اتیان به رکعت رابعه در این نماز در صورتی است که قبلا رکعت رابعه را نیاورده باشد، یعنی در صورتی است که این استصحاب مطابق با واقع باشد. و الا اگر این استصحاب مخالف واقع باشد و قبلا رکعت رابعه را آورده باشد، امر به اتیان رکعت رابعه الان میشه امر به غیر مقدور، چون اگر الان اتیان کند به یک رکعتی میشود رکعت خامسه، تمکن ندارد الان از امتثال حکم ظاهری استصحابی به اتیان رکعت رابعه، مگر در فرضی که این استصحاب مطابق با واقع باشد. و مشروط کردن جریان استصحاب به فرض مطابقت آن با واقع، یعنی مشروط کردن حکم ظاهری به فرض مطابقت آن با واقع. این غیر معقوله. بگن خبر ثقه حجت در صورتی که راست باشه. خب اگر راست باشه که و من بدانم راسته، که نیاز به حجیت تعبدیش نیست. اگر شک دارم راسته یا راست نیست، خب احراز شرط حجیت نمی کنم. به چه درد می کنه این حجیت مشروطه به مطابقت للواقع؟ و لذا گفته میشه که این استصحاب در ما نحن فی غیر معقوله. ان قلت، شارع نمیگوید یجب علیک الاتیان به رکعت رابعه، چون رکعت رابعه عنوان قصدی نیست. میگوید ائت به رکعت اخرى و من قادرم بر اتیان به رکعت اخرى. کما این که در شک در رکوع میگه ائت به رکوع و من قادرم بر اتیان به رکوع. در جواب گفته میشود که درست است، امر میکند به اتیان رکعت اخرى، ولی این اتیان به رکعت اخرى یک واجب ضمنی است در کنار بقیه واجبهای ضمنی در این نماز، که یک قیدش این است، یک واجب ضمنی دیگرش این است که ائت به رکعت اخرى لیست زائدتن، و الا مطلق که نیست. ائت به رکعت اخرى ولو کانت زائدتا، این که نیست. میگه ائت به رکعت اخرى لیست زائده، یا ائت به رکعت اخرى فی صلات لا زیادت فیها. با توجه به این قید که حساب میکنیم، باز شک در قدرت داریم. من نمیدونم قادر هستم بر اتیان به رکعت اخرایی که زیاده فصلات نیست. اگر قبلا رکعت رابعه رو آوردم، قادر نیستم الان بر اتیان به رکعت اخرایی که زیاده فصلات نباشد، چون گفته می شود ائت به رکعت اخرى که مطلق نیست. این واجب ضمنی در کنار بقیه واجبهای ضمنی بر من باید لحاظ بشه در این نماز، که یکیش اینه که زیاده در این نماز نداشته باشم. میشه ائت به رکعت اخرى لیست به زائده. خب شک دارم در قدرت بر این امتثال این حکم ظاهری استصحابی. این اشکال ناتمامه. اولا ولو ما مبنای این رو اختیار کنیم که ظاهر لا تنقض الیقین به شک، نهی تکلیفی است، نهی تکلیفی ظاهری است از نقض عملی یقین بشه، ولیکن عرف اینو مبرز تنجز واقع میداند، مبرز اهتمام مولا به واقع میداند علا تقدیر وجوده. میگه اگر واقعا رکعت رابعه را نیاوردی، من اهتمام دارم به آن، ولو لسانش لسان تکلیفه، اما عرف میفهمه که این لسان برای ابراز اهتمام به واقع هست، علی تقدیر ثبوته، برای تنجز واقع است نه بیشتر. اینو عرف میفهمه، وقتی عرف اینو میفهمه انصراف پیدا نمیکنه این خطاب به فرض قدرت. ولذا این که در مباحث الاصول از مرحوم های سر نقل شده که این اشکار رو پذیرفتند، نه خیر، این اشکال درست نیست، چون ایشان مبنایش این است که ظاهر لا تنقض الیقین به شک نهی تکلیفی است از نقض عملی یقین به شک، پس انصراف دارد به فرض قدرت. نه خیر، عرف میفهمد از این خطاب که این ابراز اهتمام به واقع است، به داعی تنجیز واقع است نه بیشتر. تنجیز واقع یعنی تو در برابر این تکلیف واقعی مسئولی. تنجز بعث نیست که منصرف باشد به ما یکون و مقدورن، واقع منجز است، یا باید واقع منجز است. واقع منجز است یعنی برای تأمین از واقع باید احراز امتثال بکنی، یا با اتمام این نماز یا با یک نماز جدید. ثانیا بر فرض انصراف داشته باشه خطاب استصحاب به فرض قدرت، من اگر خطاب می شدم ارک فیهاد اعتبرکعت اخرى فیهاد استلات، شما می گفتید شاید مقدور نباشد اعتبرکعت رابعت فیهاد استلات، اعتبرکعت لیست بزائده فیهاد استلات، چون اگر من قبلا رکعت چهارم رو به جا آوردم دیگه قادر نیستم بر اتیان به رکعت رابعه در این نماز، قبلا انجام دادم تحصیل حاصل است، یا قادر نیستم بر اتیان به رکعت اخرایی که لیست بزائدتن در این نماز. ولیکن اصلا عرفی نیست که امر ضمنی بشه اعتبرکعت رابعت فی هذه الصلاة، چه کار به هذه الصلاة داریم؟ اول وقت گفتن اعتبرکعت، حالا که من شروع کردم این نماز را میخوانم بازم به من میگن اعتبرصلاة ذات اعتبرکعت، نه اعتبرکعت رابعت فی هذه الصلاة. طبیعی متعلق امره، صرف الوجود متعلق امره، واجب است اتیان به صلات اربع رکعات و استصحاب این را اثبات می کند. خب و این مقدور است، ولو با این که یک نماز دیگری شروع بکنم و بخوانم جامع مقدوره، جامع اتیان به صلات ذات اربع رکعات مقدوره. نگفتن اعتبرکعت رابعت فی هذه الصلاة تا شک در قدرت داشته باشید، گفتن صلات ذات اربع رکعات الان هم امر به کلی و طبیعی است، نه امر به اتیان رکعت رابع فی هذه الصلاة. این خلاف وجدانه که امر به جامع متبدل بشه به امر به اتیان رکعت رابعه فی هذه الصلاة. خب اتیان به نماز چهار رکعتی مقدوره، این نماز رو یا رها میکنم یا اگرم تمام کردم یک نمازی از نو شروع میکنم میخوانم، مقدور است. مگر فرض آخر وقت بشود، که فرض آخر وقت اگر بود که دیگه اگه این نماز رو رها بکنم نمیتونم نماز جدیدی بخونم، بله این جواب دوم ما راه نداره. سالسن، آقا استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه از حیث وجوب اتیان به رکعت اخرى منجزه، امرم میکنه، بگید امر تکلیفی ظاهری میکنه، اعتبر رکعت اخرى. اما اینکه شما فرمودید که قیدهای دیگر ولا تکون و زائدتن، اونا چه ربطی به این استصحاب داره؟ اون پروندهش جداست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع میگه اعتبر رکعت اخرى، اما اینکه این رکعت اخرى نباید زائده باشد، این یک پرونده مستقلی داره که این استصحاب ربطی به اون نداره. او یه استصحاب دیگه جاری میکنیم، استصحاب عدم زیاده رکعت، استصحاب عدم زیاده رکوع در اون مثال رکوع. ذات اتیان به رکعت اخرى را حداقل انصراف به فرض قدرت دیگه، که انصراف عرفی است، بیش از این نیست که ذات متعلقه رکعت اخرى مقدور باشه، بیش از این انصراف نداره. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع میگه امر شدی به اتیان رکعت اخرى، ذات این باید مقدور باشه، بیش از این انصراف نداره. حالا این که رکعت زائده تو این نماز نباید بیاریم، پروندهش جداست، اونم استصحاب عدم زیاده جاری میکنم علل قاعده، بیش از این انصراف نداره که ذات اتیان به رکعت اخرى مقدور باشه، ولذا این اشکال دوم هم وارد نیست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه هیچ مشکلی ندارد اگر ما بودیم و نص خاص در نماز احتیاط نبود، رجوع می کردیم به همین استصحاب و اثبات می کردیم وجوب اتیان به رکعت اخرى را، ولی در شک در رکعات دلیل پیدا کردیم که استصحاب فقط اثر سلبی دارد، اثر تصحیحی ندارد. میگه اکتفا نکن به این نماز مشکوک و نقصان، بیش از این نمیگوید. ولی در بحث شک در رکوع ما دفاع میکنیم از این بیانهایی که امروز کردیم، چون اونجا استصحاب عدم اتیان به رکوع جاری است. میگه اعتبر رکوع فی هذه الرکعه ولا یکون الرکوع زائدا، ربطی نداره به این استصحاب عدم رکوع. استصحاب عدم رکوع میگه اعتبر رکوع فی هذه الرکعه، اگه فی علم الله رکوع کردم این رکوع دوم میشه، این پرونده جدایی داره، خونم استصحاب عدم زیاده رکوع جاری میکنم، مشکل رو حل میکنم. ولذا این صحیحه ثالثه هیچ مشکلی در تطبیق استصحاب بر موردش نیست، و امتیاز این صحیحه ثالثه بر صحیحه ثانیه این، در صحیحه ثانیه لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک مطرح شد. هر دو فقره، چه فقره ثالثه چه فقره سادسه، ولذا شبهه این بود که لاینبغی میگه سزاوار نیست نقض یقین و شک بکنی. خب یقین به طهارتت رو سزاوار نیست با شک که در بقای طهارت نقض کنی، یقین به نجاست اگر هم داشتیم، شک که در تطهیر کردیم، حالا ما استفاده تعمیم کردیم و بعدن هم مفصل بیان خواهیم کرد انشاءالله که فرقی بین استصحاب در ترخیصیات و استصحاب در تکلیفیات نیست، استصحاب چه نتیجهش ترخیص باشد که مورد این صحیح ثانی است، چه موردش بقای تکلیف باشد، ما استفاده عموم میکنیم. ولی این شبهه در صحیح ثانیه مطرح بود که میگه لاینبغی یعنی سزاوار نیست. خب سزاوار نیست انسان یقین به طهارت رو با شک که در طرو نجاست نقض کنه، نتیجهش میشه مؤمن داریم. اما یقین به نجاست رو با شک که در طرو طهارت بخوام نقض کنم، نگفت حرام است، گفت سزاوار نیست. خیلی کارها سزاوار نیست در عالم ما انجام میدیم، اینم یکیش. یقین به نجاست این انا داشتیم، شک کردیم که آیا زیر باران مون و پاک شد یا نه. سزاوار نیست یقینمون رو با به نجاست شک کنیم با در به طرو طهارت، یعنی مکروهه. بسیار خوب، حرام که نیست، ما نقض می‌کنیم. این شبه اگر درستم باشه در این صحیحه ثالثه دیگه نمیاد، چون این نهی میکنه لا ینقض الیقین بشه، ولکن ینقض شک بالیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. کما اینکه در صحیحه اولای زراره هم ینبغی نبود، بود انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. حالا راجع به این اشکال ینبغی هم که ما بارها عرض کردیم لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یعنی نمی شود، نه اینکه سزاوار نیست، لا یتیسر رب حبلی ملکن لا ینبغی لعهد من بعدی، یعنی سزاوار نیست معناش نیست. چرا سزاوار نیست؟ برای همه سزاواره. لا ینبغی یعنی پیش نمیاد، نمی شود. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی خورشید نمی شود بر قمر پیشی بگیرد، نه اینکه سزاوار نیست. در صحیحه زراره امام فرمود لا ینبغی نکاح الکتابیه، زراره بلا فاصله گفت من عینه تحریمو، از کجا شما ادعا میکنید حرام است؟ امام فرمود چون قرآن میگه. امام با اینکه فرمود لا ینبغی نکاح الکتابیه، اما زراره اهل عرف فهمید لا ینبغی یعنی احرام. خب من عینه تحریمو، من عینه ثبت تحریمو، ولذا لا ینبغی یعنی سزاوار نیست، نمیاد. اگرم باشد صحیحه ثالثه زراره که داره لا ینقض الیقین بالشک، هازا تمام الکلام فی هازه صحیحه. اما روایت چهارم روایت اسحاق ابن عمار، من لا یحضره الفقیه، میگه رویه عن اسحاق ابن عمار انه قال قال لي ابو الحسن عليه السلام اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصلا قال نعم. تقریب استدلال اینه که امام فرمود هرگاه شک بکنی بنا بگذار برای یقین سابقت. اسحاق بن عمار میگه این اصل است، این قاعده است، همه جا هست، قال نعم. این روایت که برخی از جمله معلومش میگن موثقه عمار، نه خیر، این روایت اسحاق ابن عماره. موثقه بودنش هم اول الکلام، بحث واقع میشه در این روایت اسحاق ابن عمار، تارت در سند آن و اخرى در دلالت آن. اما بحث سندی، دو اشکال سندی در این روایت مطرحه. اشکال اول، برخی از جمله مباحث الاصول اشکال کردن، گفتن فقیه داره رویه عن اسحاق ابن عمار، طریق صدوق در مشیخه فقیه به اون احادیثی است که یرویها عن اسحاق بن عمار او عن غیره، این حدیث را که صدوق لا یروی بلکه میگه روی عنه. جایی که صدوق بگه روی عن، اون طریق مشیخه شاملش نمیشه. این اشکال وارد نیست. اولا تعبیر در مشیخه این ماکان فیه عن اسحاق ابن عمار فقط رویته عن ابی الی آخره، ماکان فیه قطعا شامل این روی عن اسحاق ابن عمار میشه. بلکه اگر میگفت و ما رویته عن اسحاق ابن عمار، باز ظاهر این بود که شامل این حدیث می شود، چون و ما رویته یعنی و ما رویته مع الواسطه دیگه، نه و ما رویته بلا واسطه. خب وقتی صدوق میگه روی عن اسحاق ابن عمار، صدق میکنه رواه عن اسحاق ابن عمار، تفننه در تعبیره که گاهی میگه روی، گاهی میگه روا، گاهی در یک حدیث هر دو جور رو تعبیر میکنه. یک حدیثی هست هم گفته رویان هم جای دیگه گفته رواه، تفنن در تعبیر. ثانیا این رو دقت کنید، مشیخه فقیه بسیار نامرتب است در نظر ابتدایی، اما وقتی دقت میکنید بسیار مرتبه بر اساس ترتیب روایات در فقیه. انشاءالله جزوهی که خدمتتون داده میشه ملاحظه میکنید ما از ابتداء فقیه تا اواخر جلد اول 45 راوی رو که ایشون نام برده در این کتاب ذکر کردیم و از مشیخه هم ترتیب اینها کاملا مشخصه. حالا استثناء داره که اون هم گاهی استثناءش به خاطر یک شرایط ویژه است، مثلا سند قبلی، مثلا سند به زراره بود در طریق 11 در مشیخه، بعد در طریق 12 میگه و ما کان انحریز به نفس هاز سند، بعد میگه و ما کان انحماد به نفس هاز سند. خب مشخصه چرا خلاف ترتیب عمل کرد، ولی نوعاً طبق همون ترتیب پیش رفته است و این کاملاً محسوسه و کسی که مراجعه کنه مقایسه کنه بین فقیه و بین مشیخه فقیه، نه اطمینان، اعلی مراتب القطع براش حاصل میشه که به این ملاحظه بوده ذکر ترتیب در مشیخه فقیه. حالا ما 11 مورد حالا تو جلد اول پیدا کردیم طبق این ترتیب که گفته روی عن فلان، به حساب همین ترتیب طریق مشیخه بر این منطبقه. 1 روی عن عبید الله المرافقی، تو مشیخه میگه و ما کان فیه عن عبید الله المرافقی. 2 روی عن یحیی بن عباد المکی، تو مشیخه به همین ترتیب میرسه و ترتیبی که نگاه کنید روشن میشه، میگه و ما کان فیه عن یحیی بن عباد المکی. 3 روی عن هشام بن الحکم. 4 روی عن زید بن علی بن الحسین. 5 روی عن اسماء بنت امیس. 6 رویه ان جویریه بنت مسحر 7 رویه ان معمر ابن یحیی 8 رویه ان عائذ الاحمسی 9 رویه ان مسعدت ابن صدقه 10 رویه ان الاسبق ابن نباته 11 آخریش که ما فعلا دیگه خسته شدیم ادامه ندادیم رویه ان جابر ابن عبدالله الانصاری. یکیش هم همین حالا پس این نشون میده که صدوق همون ما کان فیه ان فلان رو در این موارد تطبیق کرده بر همین رویه انها. پس مشکلی ما با رویه ان دیگه نداریم ولو ظهور اولیش هم این نباشه. پس اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم اینه که در طریق صدوق به اسحاق ابن عمار علی ابن اسماعیل واقع شده. علی ابن اسماعیل در طبقه مشایخ همیری و راویان از حماد و صفوان و ابن ابی عمیر و امثال اینها، علی ابن اسماعیل ابن عیسای قمی است که متاسفانه توثیق خاص نداره. آی خوی در معجم توثیقش میکنه چون میگه جزء مشایخ معلواسطه ابن قولویه، رجال کامل الزیارات. ایشون سابقا معتقد بود توثیق عام دارن. در ابتداء کامل الزیارات میگه ما وصل الینا من الثقات من اصحابنا، ولی خب بعد عدول کرد ایشان در اواخر عمرشان. والعدول کان فی محله، فقط فرمود مشایخ بلاواسطه رو ما توصیف میکنیم. برای ابن قولوی صاحب کامل الزیارات علی ابن اسماعیل که جز اینها نیست. مرحوم وحید بهبهانی فرموده که این علی ابن اسماعیل ابن عیسی همون علی ابن سندی است و کشی نقل میکنه از نصر ابن صباح که علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی ابن سندی. آقا بر فرض ثابت بشه علی ابن اسماعیل ابن عیسی همون علی ابن سندی است که آی خویی نپذیرفته، بر فرض ثابت بشه، ما وارد این بحث نمیشیم. توثیق نصر ابن صباح به چه درد میخوره؟ یکی باید خود این نصر رو توثیق بکنه. غالن راجب نصر گفتن، غالن تعریف که نکردن، یکی بدگویی هم کردن، حالا مهم نیست، ولی تعریف لااقل تعریف نداره. ولذا ما مشکل پیدا میکنیم. تنها راه اینه که بریم از اون راه که بعضی ها دعب العجزه میدونن کمک بگیریم. صاحب مستدرک فرموده اجلا نقل کردن از ایشان علی ابن اسماعیل ابن عیسی، مثل همیری، سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا این اکثار روایت اجلا اگر باشه که خوبه، ولی معلوم نیست در اون حد اکثار باشه ها. آقای زنجانی در این کتاب نکاح فرمودن شیخ طوسی زیاد نقل کرده از علی ابن اسماعیل با واسطه، تضعیف هم نکرده، با اینکه گاهی تضعیف میکنه افراد را، ولذا ما اعتماد میکنیم. ما حساب کردیم حدود 45 مورد شیخ در تعظیم نقل میکنه با واسطه از علی ابن اسماعیل. تضعیف شیخ هم حساب شده است در تعظیم و استفسار، اونجایی که میخواد یک حدیثی رو ابطال کنه تضعیف سندی میکنه اگه بتونه، ولی اگر حدیثی رو مضمونش رو قبول داره، حالا یا به خاطر شهرت یا به خاطر موافقت با قواعد یا به خاطر تعاضد ادله، تضعیف نمیکنه سند رو. دیگه اگه وسوق پیدا میکنید، افرادی که خوش قلبن، همه افراد رو خوب میبینن، ما خیلی مخالف این راه نیستیم، بعدمون نمیاد از این راه. مؤیدش هم اینه که ایشون جزء رجال نوادر الحکمه است که ابن الولید افرادی رو که نمیپسندید استثناء میکرد، علی ابن عیسی رو استثناء نکرده. اگه وسوق پیدا بشه شخصا، وسوق شخصی به وساقت علی ابن عیسی، فخوبه، و الا این حدیث سندش مشکل دارد. این به لحاظ سند. اما به لحاظ دلالت، سه احتمال در این روایت هست. احتمال اول اینه که مراد از آن قاعده لزوم تحصیل یقین در شک در رکعات باشه. مرحوم شیخ این مطلب رو مفروغ العین گرفته، اصلا بحث نمی کنه، دنبال اینه که بگه صحیحه ثالثه ضرارم مثل این روایت اسحاق بن عماره. خود این روایت رو مفروغ العین گرفته که ابن علی الیقین این حسل الیقین. مؤیدش هم اینه که صدوق در باب شک در رکعات مطرح کرده اینو. انصاف اینه خلاف ظاهر این که ابن علی الیقین بگیم یقین غیر موجود، برو سراغ تحصیلش، اونم در خصوص شک در رکعات. آخه روایت که شک در رکعات نگفته. از اون طرف ابن علی الیقین ظاهرش اینه که یقینی هست تو ابن علی، نتازه برو دنبال تحصیلش، تحصیل یقین به امتثال پیدا کن در نماز. ابن علی الیقین بنا بگذار که چهار رکعت خوندی به لحاظ تشهد و سلام، یعنی همین چهار، همین شک بین سه و چهار رو ابنه که چهار رکعت خوندی از این حیث که تشهد و سلام بدی، ولی ابن علی الاکثر هم معنیش نیست که تحصیل اکثر بکن. در کتاب ازوا و آرا گفتن نه، اتفاقا این احتمال مرحوم شیخ عرفیه. چرا؟ برای اینکه ما در روایات شک در رکعات این تعبیر رو داریم. در روایات شک در رکعات اینجوری گفتن، در روایت علا رجل صلا رکعتین و شک فی الثالثه قال یبنی علی الیقین فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى رکعتا بفاتحه الكتاب. یبنی علی الیقین دنبال تحصیل یقین برود با خواندن نماز احتیاط. روایت عبدالرحمن بن الحجاج تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتات للصلوات كلها. خب یعنی چی؟ این تبنی علی الیقین دنبال تحصیل یقین برو با نماز احتیاط خواندن. آقا ارتکاز متشرعه شیعه هم همین بوده که دنبال تحصیل یقین به امتثال در نماز بریم. ابن علی الیقین بنا بگذار که یقین به امتثال پیدا کنی. این بیان کتاب ازواره. انصافا این عرفی نیست، همین روایاتی که ایشون گفت به نظر ما یعنی بنای بر عقل، یبنی علی الیقین یعنی بنا بگذار همون مقدار متعقن رو خوندی نه بیشتر، این سه رکعت نه بیشتر، مبادا بگی انشاءالله چهار رکعت خوندم. منتها تشهد و سلام بده، رکعت احتیاط بخوان نه رکعت متصله. ظاهر تبنی علی الیقین اینه. در شک در توافم داریم یبنی علی یقینه، ظاهرش همینه، یعنی بنای بر عقل بگذارد که هم شده بر تواف مستحب. بله یبنی علی نقصان در یک روایت دیگه هست و یا خذ و بلجذب، ظاهر بنای بر یقین اینه. تبنی علی الیقین و تأخذ بالجد و تحتاط للصلوات كلها، یعنی احتیاط کن، نگو ان شاء الله چهار رکعت خوندم بری دنبال کارت، در عین حالی که میگی نه خیر باید بگم بیش از 3 رکعت نخوندم، از یک طرف دیگه هم رکعت منفصله بیار که لا که ان نقصت او اتممت لم يكن عليك شيء. ولذا خود مرحوم صدوق هم از این روایات ظاهراً بنا بر عقل فهمیده. حالا ما کار به فهم ایشون نداریم، ظهور عرفی هم همینه، واقعش اینه اذا شککت فابن علی الیقین، نه مورد شک در رکعات مطرح شده، حمله بر شک در رکعات به خصوص عرفی نیست، و همین که اصلا فرض نشده الان یقین داریم، اذا شککت فابن علی الیقین، بنا عملی بگذار بر همون یقین، زایش که یقینی داری، اذا کان لک یقینون کنه، اینجور گفته فشکک فبن علا یقینه، این زایرش اینه که یقین مفروض الوجوده، یقینی فرض شد، میگه بنا بر او بگذار، و لذا این احتمال درست نیست. اما احتمال دوم اینه که قاعده یقین مراد باشه، قاعده یقین شک ساری، اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی اذا شککت فی الحدوث فابن علی الحدوث، که میشه شک ساری. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این احتمال درست است یا نه.
در مقام تثبیت گفته بنابر کم بگذار، ولی من بهت میگم چه کار میکنه، نایس
گفت همون یعنی تحصیل یقین کن، چه وقت که راهش هم میگه یعنی تحصیل یقین خودش داره میگه تو آقا یعنی یقین حاصل کن، نه این که بنابر نقصان بزن، ولی اگر بنابر شد بنابر نقصان بزن، یه رکت که بیاری
چه اینیت
که
بنا رو به نقصان بذاریم، بعدم نتونیم یه رکت دیگه اضافه بیاریم.
از این
حیث بنا بر عقل میذاری
که
نمیگه اشاره کنه، از این حیثم که
متشاور میاری
میشه
بنا بر عقل. حالا فرمایید
اتفاقی چیه که فرمایید بنا بر عقل باشه، ملاقات نداره ابن عدم یقین و اضافه بمتر ملاقات با هم نداره.
اگه اعتقادش این باشه که لازم است تحصیل یقین بکنیم، خب این ظهور این خطاب همون ظهوری اعتقادی رو به خودش میگیره دیگه.
یبنی علی الیقین در مقابل یبنی علی الشک، بنای بر شک چیه؟ بنای بر شک میگه انشاءالله چاره
کنه. اگه تو اعتقادش این باشه که با تحصیل یقین بکنیم، وقت ما در این فضا به فرمایش ابن علی الیقین بعید نیست که ظهور پیدا کنه در وجود تحصیل یقین.
اشتباه متشرع چیه؟ ارتباط متشرع نه، اشتباه. 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 استثاب کردن عدم احتیام به رکوع. شما در رکوع چه کار میکنی؟ استثاب میکنی عدم احتیام به رکوع، رکوع دیگه به جا میاری. چه فرق میکنه رکوع با یه رکعت؟ سنی من میگم که نزول تحصیل یقین میدونم ابن اصلا شکل که فرق نهلی فرق بین رکوع و رکعت رو نمیتونه بیان کنه. خواهی اصلا شکل که فرق رکوع لای اقلا ابنی علن یقین نمیگه هادا اصلون، نمیگه هادا اصلون فی شک و رکعات. هادا اصلون جوالش اینه که آقا همیشه شک کردی بنابرای اون یقین متعصن نیست، بنابرای اینجا بر همون یقین
تیغه شده به بولی
بر عدم مشکل. نه اونم درسته، اونم باید بگی که اون باید بگی اعمل بگی، اونم بگی چون یقین داری این راه درسته اعمل داری، اونم نمیگه ابن علوی یقین، اونم باید یقین موجوده، یقین به این که این راه درسته.
اگر به این راه درم یقین دارم،
حالا آقای قاری در اصل این استظهار اشکال داره، اینی که ایشون میگه موافقه با استثابه. ابن علی اجازه میگه یه ابن علی یقینی مرحوم شیخ میگه یعنی هست دلیل، یه ابن علی یقینی میگه با یقین بنابر یعنی برو دنبال یقین به امتثال، دنبال میرم دنبال یقین به ابن علی یقین اذا شکک نفر، یعنی هرگاه شک کردن بنا به ایزار بر یقین. اگه به تنهایی میگفت ابن علی یقین میشد ابن علی یقین در، یعنی برو بنا به ایزار بر یقین امتصال، یعنی برو دنبال یقین امتصال. اما بگه اذا شکک نفر یقین، هرگاه شک کردی بنا بر یقین به ایزار، نگه اذا شکک فی رکعات الصلاه، اذا شکک
نفر یقین داشتی، اذا شکک نفر یقین داشتی
احتمال نیست در اون تقدیم شهده باشه قرینه در اصل حدیث بوده، در اون کتاب مخصوص بوده و همیشه در باب شک چه در رکعات آورده.
چرا گفت هازا اصلون نگو هازا اصلون فر رکب سلا
قرینه بوده، خود اصل حدیث بوده.
شو بعید از آدم جوی ابتدایانی و فرموده که دار شکرکتر قبله ببینید من بگه هازا اصل اون
نه اشکال نداره
که نه صحبت قبلی بوده، این باعث اجمال میشه،
این الغا کنشتن، یعنی به شک اعتنا نکن ازا شک افتر میاد نره، یعنی این طبق یقین
حالا در شک در رکعات هم شما فهمونید برای همین
استثاب تر کرد، احتمال مرحوم شیخ دو توجیه داره، یه توجیه این که ابن علی یقین هست دلیل یقین، یه توجیه اینه که الان فرض کرده یک راهی هست که اسمش یقین به امتثاله، ماهیت یقین به امتثال، بنابراین بذاری ملتزم بشو به این راه. مثل اینکه یه راهیه معلومه که میرسونه ما رو به مقصد، یه راهی مشکوکه ممکنه به دره برسونه، بیان بگن آقا ابن علی یقین، ما حرفی نداریم، ما میگیم این خلاف ظاهره، درسته این یقین الان داری شما به این که اینها درسته، باید اینجا بگه باید بگه که اینجا باید بگه لا ترفع یده که عن الیقین،
یا بگه
ابن علی الیقین بنا بر یقین بهزار، یعنی این شک میخواست، یعنی این شک میخواست اقتضا میکرد که شما بنا بر یقینت نگذاری، ظاهرش اینه اون شک میخواست که تو بنابر یقین نگذاری ولی اون کارو نکن بنابر یقین بیش، اما در این مثال شک دارم که این راه به دره میرسونه یا به شهر، ولی اون راه اولی قطعا به شهر میرسونه، اینکه اذا شکک فبن علی یقین، اون شک من نمیگه دست از بنابر یقین بردار تا شارع نصیحت میکنه بگه آقا اذا شکک فبن علی، یعنی شک رو مانع از بنای یقین قرار نده، ظاهر اینه وقتی میگه شک رو مانع از بنابراین قرار نده، شک درونی که
شک
بنا خلاف این احتمال، بنا خلاف و ازا شکست بنا ولی خلاف
هر
گاه شک کردی بنا ولی یقین بگذار،
حالا این توجیه دوم فعلی متعلق
این شک رو مانع از بنای بر یقین قرار نده.
تحصیل
یقین تحصیل یقین که باید میگفت که تعهد و بلی جزم به تعهد و بلی جزم تحصیل یقین. ببینید شما اینو عرضه رو تقریب مرموم شهر که استفاده میشه میگه حسل الیقین به الامتصال. حالا یقین نیست برو تحصیل کنید. این بیان اینه که نه یک راهه.
نه این فرقش هم اینه که اون یقین مرحوم شیخ متعلقش یقین به فراغه.
یقین به فراغ
که الان مثلا که یقین به معمون بودن این طریقه که یقین به فعل موجود
است. آره یقین به اینکه این امتثال است نه یقین مرحوم شیخ یقین به براءت ذمه میده. نه اون میگه برو تحصیل کن یقینه به براءت ذمه.
یقینی که مثلا که این موجود متعلقش این است که این راه معمونه.
راه معمون مثلا میگن راه معمون رو رها نکن و از راه غیر معمول نرو، یعنی به خاطر راه غیر معمول دست از راه معمول بر ندار. نمیان بگن اذا شکک تفهم نعلی خلاف بزنید زایدش که شک میخواد مانع از بنای بر یقینت بشه. امام میگه نه شک رو مانع از بنای بر یقینت قرار
نده. شک دار نگید، یعنی اول یقین داشتیم بعد شک کردیم. نه الان یه
روزه میخواد بگیریم شک دار نگید. اگه شک کردی مثلا میخواد بگه شک کردی این آبه یا آب نیست، ولی اون یکی قطعا آبه. اگه شک کردی بنای بر یقین بگذار. خب اگه شک کم نکردم باید بنای بر یقین بگذارم. در اونجا اگه شک کم نکردم باید بنای بر یقین بگذارم.
وقتی
یقین داری راه یقین رو برو. این آبه، حالا این شک دارم اون دیگری آبه یا یقین دارم آب نیست. اگه
نزا شکفت
فهد هست
شکن
که بخونه احتیاط کن. نه اون احتیاط شک اصلا نه ازا شکک تفهم نهاره. خب معنیش اینه که آدم باید راه معمون بره دیگه. ازا شکک تفی عدم عم طریق فبن علت طریق فبن علت یعنی این عرفی نیست.
یه دفاعی هم آقای حائری از مرحوم شیخ حاشیه دارن. ایشون میفرمایند محصل فرمایش آقای سر این شد که متعلق المتعلق ظاهرش اینه که باید مقدر الوجود باشه.
نه حالا مولانا نمیگه، حالا مناسبات عرفیه رو من میگم.
بعد ایشون میگه که متعلق المتعلق
باید متوجب الما خدا این سر هم قبول داره. خدا این سر هم قبول داره توجب الما
نمیگه اگه آب موجود بود وجود
نمیگه
آبو بساز.
نه حالا
یا ایشون میگه که اکرم العالم بالعالمه بالخباز.
منو خباز رو ایجاد کن. دوغ بخور. دوغ بخور.
قید متعلق.
دوغ بخور. دوغ بخور. آبگوش بخور.
آبگوش ندارم.
میگه آقا آبگوش کجا بود؟ گوش کی بود؟ میگه آبگوش بخور. با ایجاد آب. بله همینجوره. اینو که شش مال به کیه اینا؟
خواهش میگه اینجا شاید کسی استظهار بکنه.
آقا یه بضاعت اونا ردت الینا شده به کی درشون اشکال میکنه؟ اونا که خودشون میدونن مناسبات و موضوع تبنی علل یقینی که یقینی هست و تبنی علل.
نه اینکه تحصیل
معلومه که در
یعنی ظاهرش این نیست که یقین رو تحصیل کن و بنا بذار.
نه آقای صد گفته متعلق و متعلق رو بردن موضوع. خود آقای صد جایگاه جواب داده گفته که این مناسبات و موضوع باید اختیار کنم متعلق و متعلق موضوع نبود و خود موضوع نباشه. مثلا این مثال که ما میدهم آب گوش بکن دو بکن اگه دوغ بود بخور اگه نبود باز تو آب هست درست کن بگیر.
خدا
آقای سنت جواب کنید ولی ابن علیقین زایرشی که یقینی هست و من آقای زایرش اینه
بازم
کم
بحث این هست که آقای سعد میفرماید که این اشکال دوم طبق این مبانی متفاوته. ما هزار متعرض نشده اصلا مبنا در
حدود سقوط ذهنی توجه داشتم و ساره مطلب هایی بکنم. خوب شد
مراتب بحث
خود همین که امر به صلات ذات اربعرکات تبدیل بشه به اعتبرکت مخرافی حاضر صلات
لازمه سقوط وجوب ذهنی به تدریج تبدیله. این که امر به کلی رابعه تبدیل بشه به رابعه در این سنه
و خود این خلافه بزنه.
بله و خود این خلافه بزنه. خود این دلیله برای اینکه وجود سقوط
زمینه اما اون مبنا درسته.
یه مطلب دیگه هم مباحث ما ملاحظه فرمودید یا نه چون میگه یک راهی ممکنه کسی بخواد برای سقوط وجوب زمینی مطرح کنه، اونم این است که به هر کسی بگن اعته به اون اجزایی که لم یعته بهی.
آه این معنی نداره، در ناسی معنی بود اعته به اجزایی که لم یعته بهی، این معنی نداره، اون تو دوزو آمان نداره،
چی تازه
نداره، معنی مجرد اعته به اجزای غیر المعتیه،
اعتبار اجزای غیر المعتیه، این مصادیقش هی فرق میکنه،
غیر المعتیه میدونم تا آخر و تا اول و
حالا من یه توجیه عرض میکنم غیر از اونی که آیسد اشکار کردم. مولا اینجوری بگه در هر زمانی واجب است بر تو اتیان کنی به اون اجزایی که تا اون زمان اتیان نکرده باشی، این هیچ کدوم از اون اشکالاتی که آیسد میگیره بهش وارد نیست. آره به هر کسی بگن بر تو واجب است در هر زمانی اتیان کنی به اجزایی که تا اون زمان اتیان نکرده باشی،
مثلا اگه همه رو اتیان کردم هیچ امری نداره،
اگر همه رو اتیان کردم
امری نداره،
چرا عمد دارن؟
آه قبلش اول وقت اول ما میگه اعتبار اجزای غیر المعتیه،
آره.
هر جزی رو که آوردیم امرش ثابت میشه،
امرش ثابت میشه،
امرش ثابت میشه به امتثال دیگه،
بله.
بالاخره غیر المعتیه
یعنی مصداق واجب در هر زمانی فرق میکنه، تا الان این واجب مصادیقش 10 جز بود، بعد از این واجب مصادیقش میشه 9 جز. تا الان که نیورده بودم متعلق واجب بود، الان که آوردمش دیگه در اون زمان بعدی این واجب من مصادیق شد نو و این میشه سقوط تدریجی.
بعد آخرین جز که شد آخرین جز
که
بقیه امر این امر ارتباطی یا هست یا نیست؟
امر ارتباطیه،
امر ارتباطی. خب با امتثال ساقط شد دیگه، امر ارتباطی با امتثال ساقط شد، یعنی امتثال شد، سقوط معنی این که بیان آقای سعد اعتبال اجزا غیر معتیه الان آن اول وقت یعنی اعتبال اجزا اصطلاح غیر معتیه الان آن، یعنی الان تا اون موقعی زمان عملت می الله اکبر که میگم هنوز الله اکبر غیر معتی، تا معتی شد اون دیگه خارج میشه از تحت
مرکب و این میشه سقوط تدریجی
تحت مرکب خارج میگه، یعنی مرکب لا به شرط میشه نسبت به اون، یا به شرط شیئی که تحصیل شده است، وقتی به شرط شیئی که تحصیل شده میشه جزء الواجب دیگه، امر به او ساقط است، یعنی چی ساقط است؟
نه یعنی این مثل
باید قید بزنه دیگه،
نه این عنوان
اعتبال اجزاء غیر المعتیه، غیر المعتیه و این وجودش باقی است تا مادام عدم الاتیان، باید اینو بگی دیگه، ولی اگه وجودش بعدش هم هست اعتبال اجزاء غیر المعتیه و این وجود اعتیان اجزاء غیر المعتیه بعد از اعتیان هم هست، منطقه محرکیت نداره جواب صد میشه. باید شما یه آیتی ذکر اعتبال اجزاء غیر المعتیه و وجوب و کل جزء غیر معتی مغیب دل اتیان بهی، اینکه شد استقلالی.
نه ما هر لحظه‌ای که یک جزء رو انجام میدیم مصادیق واجب رو تغییر میدیم، اصلا واجب ثابت نشده، مصادیقش کم و زیاد میشه، مثل اینکه بگم پدرت هرچی گفت انجام بده، پدر من در ساعت 9 یه چیزی میگه بعد ساعت 10 یه چیز دیگه میگه، واجب که عوض نمیشه،
استقلالیه، استقلالیه. حالا اینو تو
جلسه
ظهور در حرمت نداشته باشه
ممکنه میگه لاینبغی این سزاوار نیست، این بیان با بیان حرمت سازگار نیست، اگه حرام بود با این بیان افاده نمی‌کردن، اگر
ما لاینبغی نه یعنی خدا مکروه ظلم بکنه، چیزی ما لاینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، این خدا مکروه فرزند انتخاب کنه،
تو امور تکوینی اونا
نه ما لاینبغی
نه احکام میگن، اگه در احکام در احکام اگر بگن ممکنه کسی اشکال بکنه، ما صرف این که زور در حرمت نداشته باشه این اشکال مانع نمیشه.
سعی سالیه که مشکل میشه.
مانع نمیشه لاینگل که ظاهر در حرمته به زور شخص. نه نه این درسته. خود صحیح ثانیه و نتیجه فقط نتیجه این اشکال این بود که استثناء فقط مؤمن اما منجز نیست.
بله. صرف این که ثانیه درست.
نه صرف این که زور در حرمت نداشته باشه این اشکال درست میشه که دیگه مؤمن فقط.
بله دیگه.
زور در حرمت نداره.
موردش هم یقینی به تعالیت ثابت است. آیات قرآن لا ینبغی در مورد زن و ما علمنا شر و ما ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا نیست که زاوار نیست یعنی مکروه بسید نباید این کارو بکنی.
تو امور
تکوینی هست
نه تو امور مایم بقیلنا یعنی حکم شرعی نمیخواد بیان کنه بس حرمت و
خوشی الحمدلله در سواله باید در حمان از شما بلند
خوشی
ممنونیم.